بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از دعاهای بسیار مهمی که اولیاء الهی داشتن این بود که از خداوند متعال درخواست می‌کردن حضرت حق به اونها کمک کنه، اونها رو یاری بده، عاقبتشون ختم به خیر و به نیکی بشه. در قرآن مجید هم هست که این بزرگواران از پروردگار عالم درخواست میکردن توفنا مع الابرار، خدایا روز مرگ ما رو و روز ورود ما رو به عالم بعد همراه با نیکان عالم قرار بده، یعنی ما به گونه‌ای باشیم، به صورتی باشیم، وضع ما به کیفیتی باشه که ما بعد از خروج از این دنیا و ورود به عالم بعد در زمره نیکان عالم قرار بگیریم. حتی از وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها هم این دعا نقل شده که بعد از هر نماز عصری از پروردگار عالم درخواست میکردن خدایا روزی که بناست منو از این دنیا به عالم بعد منتقل کنی و نفسی فل انفس صالحه، من رو در میان بندگان شایستت قرار بده. همین دعا هم در سوره مبارکه نمل از وجود مبارک حضرت سلیمان نقل شده، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و الحقنی برحمتک فی الصالحین، خدایا به من الهام کن، زمینه به من بده، نیرو به من بده که تمام نعمتهایی که به من دادی شکر بکنم و تمام نعمتهایی که به پدر و مادرم عنایت کردی برای اون نعمتها من شکر به جا بیارم. دو تا شکر، یه شکر برای نعمتهایی که ویژه خودمه و یه شکرم برای نعمتهایی که به پدر و مادرم عنایت کردی. حالا در رابطه با این درخواست حضرت سلیمان دو تا مسئله میشه گفت. یکی این که از نظر قرآن مجید شکر عملیه و طبق دو روایت که از امیر المؤمنین و امام صادق علیه السلام نقل شده، شکر به معنای هزینه کردن نعمت در امور مثبت. هزینه کردن نعمت در اون جایی است که پروردگار مهربان عالم برای نعمت مقرر کرده. یه شکر هم شکر حالی و زبانیه که انسان مخلصانه آگاهانه الحمدلله رب العالمین بگه. شاید بشه گفت این که سلیمان عرض میکنه من شکر نعمتهایی که بر پدر و مادرم عنایت کردی انجام بدم، یه منظورش این باشه که ارثی که از پدر و مادر به من رسیده اون رو هزینه برنامه‌هایی کنم که وجود مقدس تو طرح داده، یا نه من با زبانم با قلبم شکر نعمتهای پدر و مادرم رو هم انجام بدم. و درخواست دیگر حضرت این بود ان اعمل صالحاً ترضاه، کارای منو مورد رضایت خودت قرار بده. جنگی که پیغمبر اکرم از اون جنگی که بر میگشتن افرادی شهید شده بودن، افرادی زخمی شده بودن، افرادی بی‌دست شده بودن، حضرت فرمودن رجعنا من الجهاد الاصغر، ما از جنگ کوچیکتر داریم بر میگردیم و بقی علینا الجهاد الاکبر، اما جنگ بزرگتر بر عهدمون مونده. قیل یا رسول الله و من جهاد الاکبر، اون جهاد بزرگتر دیگه کدومه؟ حضرت فرمود جهاد النفس، این که با خواسته های نامشروع خودت وارد مبارزه بشی و پیروز بر اونها بشی. چند سال در یک جنگ بسیار سخت یوسف قرار گرفت در کاخ عزیز و هر وقت اون زن زیبای مصری شوهردار از او درخواست کامجویی کرد، ایشون جواب دادن معاذ الله، من سر و کارم با خدایی که ارتباط با تو رو رضایت نمیده و من همونی که پروردگار عالم ازم میخواد متمهز در همانم و ثابت در همانم. حدود 9 سال هم در زندان مصر بود، اونم زندان فرعونهای مصر، چون این خانوم نخست وزیر مصر بوده، پادشاه کسی دیگه بوده که پروردگار از وزیر تعبیر به عزیز میکنه، از پادشاه تعبیر به ملک میکنه. بعدم که آزاد شد وزیر دارایی شد و بعدم به حکومت رسید. جبرئیل میگه من از همون زمانی که از پدر جداش کردن ناظر و حاضر کار او بودم، اما روزی که انتخاب برای حکومت بر مملکت شد و به تعبیر ما شاه شد و اعلی حضرت مملکت مصر شد، مملکتی که خب در میان ممالک آفریقا و آسیا یه مملکت مقدمی 6000 ساله که مصر یک کشور برپایی. جبرئیل می‌فرماید اون روزی که شاه شد، ملک شد، من دیدم نصف شب لباس کهنه پوشید، آهسته از کاخ اومد بیرون. شهرها اون وقتا خب خیلی کوچیک بود، من بچه بودم، تهران میگفتن 400 هزار جمعیت پیدا کرده، شهر شلوغی شده. در زمان فتحعلی‌شاه اینجور که آمار نشون میده جمعیت تهران 6000 تا بوده، زمان ناصرالدین‌شاه 20000 تا. شهرها کوچیک بود، زود میشد دادم از شهر بره بیرون. جبرئیل میگه دیدم یوسف از کاخ اومد بیرون، از شهر جدا شد، میان بیابان با همه بدن روی خاک افتاد و ناله زد: رب قد آتیتنی من الملک، خدای این حکومتی که در اختیار من گذاشتی حکومت مختصریه، اندکیه، من الملک. آتیتن الملک نفرمود، آتیتنی من الملک. این من تبعیضیه است در آیه، یعنی یه مقدار، یه گوشه این کره زمین، از یه گوشه افریقا، از یه گوشه پهناورش یه حکومت مصر رو به من دادی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، علم حقایق رو اندکی به من دادی. فاطر السماوات والارض، ای بپاکننده و آفریننده آسمان ها و زمین، توفنی مسلمن و الهبنی به صالحین، خدایا روز مرگ من منو مسلمان ببین، خدایا بعد مردن من منو جزء گروه صالحین قرار بده. شما بعضیاتون یادتون نمیاد، شاید یکی دو سه نفرتون یادتون باشه که یه روزی در کشور ما یکی از بزرگترین مراجع شیعه که علامه طباطبایی صاحب کتاب 20 جلدی المیزان، ایشون رو اعلم علمای شیعه میدونست، مرحوم آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی زندگی میکرد در مشهد. من یه روزی خدمت ایشون رسیدم، به من محبت داشتن، تنها بودن تو اتاق، یه نیم ساعتی که نشستم سوالاتی کردم، ایشون عنایاتی فرمودن، بعد میخواستم برم، ایشون فرمودن کجا میری؟ من اون وقتم مشهد آشنایی نداشتم، یه اتاقی در یه مسافرخونه گرفته بودم، عرض کردم جایی رو گرفتم دارم میرم اونجا، ایشون فرمودن نرو. عرض کردم چشم، هرچی شما امر بفرمایید من اطاعت میکنم از شما. خب اون عالم برجسته، عالم بزرگ مثل علامه طباطبایی و بزرگان دین من دیده بودم، تابستون همه به ایشون اقتدا میکردن در نماز مغرب و عشا. گفتم هر چی بفرمایید. گو همین الان بلند شو برو حرم، خوب عنایت بفرمایید. من سنگینی این مسئله خدا شاهد هنوز رو دوشمه. فرمودن بلند شو برو حرم، تو زائری و ما که در مشهدیم حاضریم. حضرت رضا به مسافری که اومده زیارتش بیشتر محبت داره تا به اونایی که در شهر زندگی میکنن و مقیم هستن. فرمودن به این حساب میگم، چون حضرت رضا به زائرش محبت بیشتری داره، شما برو تو حرم زیر گنبد، زیر قبه، یه زیارت بخون و یه دعا بکن. عرض کردم چشم، الان میرم زیارت رو میخونم، دعایی هم که شما میفرمایین من بخونم. فکر کردم حالا یه دعایی رو میخوان آدرس بدن تو مفاتیح الجنان یا در کتابهای دعای دیگرمون که مثلا من در حرم حضرت رضا این دعا رو بخونم. عرض کردم آقا چه دعایی رو بخونم؟ فرمود وجود مبارک حضرت رضا رو بعد زیارت شفیع قرار بده و بگو ابن رسول الله از پروردگار بخواهید محمد هادی مسلمان بمیره، این عاقبت به خیر. امیر المؤمنین یه روایتی دارن، خیلی روایت جالبیه، من حیفم میاد همه روایت رو براتون نگم. در روایت داره یه مردی به امیر المؤمنین گفت علی جان من خدمت ابن عباس پسر عموتون بودم، ابن عباسی که بهش میگن هبر امت، عالم امت، خود ابن عباس هم شاگرد بسیار بسیار خوب علم امیر المؤمنین بود. گوی مردی اومد پیش ابن عباس، به ابن عباس گفت بهترین ماه در عالم کدوم ماه، بهترین روز کدوم روزه و بهترین زمان برای انسان چه زمان؟ ابن عباس گفت بهترین ماه در این عالم ماه مبارک رمضان، این بهترین ماه، بهترین روز روز جمعه است و بهترین زمان همون زمانیه که در اون زمان نماز اتفاق میفته. امیر المؤمنین فرمودن اگر این آدم این سه تا سوالو بر می داشت می رفت پیش تمام حکمای عالم، حکمای الهی، از اونا می پرسید بهترین ماه چه ماهیه، همه جواب می دادن ماه رمضان. بهترین روز چه روزیه، همه می گفتن روز جمعه. بهترین عمل که در زمان واقع میشه چه عملی، همه میگفتن نماز. اما من جوابم غیر ابن عباس. گفت علی جان یعنی هر سه مطلب ابن عباس و شما جوری دیگه جواب دارین؟ فرمودن بله. گفت آقا پس بفرمی بهترین عمل در زمان عمر آدم که واقع میشه چه عملیه؟ حضرت فرمودن عملی که خدا امضا کنه، پل هر چی میخواد باشه. اگه آدم یه میلیون رکعت نماز بخونه خدا رد کنه، خب اون چه فایده داره؟ اما امام صادق میفرمد اگه دو رکعت نماز شما رو قبول بکنن از برکت اون دو رکعت کل نماز عمرتون رو قبول میکنن. گو آقا جون بهترین ماه چه ماهیه؟ فرمود ماهی که در آن موفق به توبه واقعی بشی، نه توبه شوخی. چون بیشتر توبه ها حضرت رضا می فرمود شوخیه، چون بعد توبه دوباره مردم به گناه بر می گردن. اما توبه واقعی اینه که آدم راهشو به کل عوض بکنه، یعنی از راه شیطان درآد و در راه پروردگار مهربان عالم قرار بگیره. خب بهترین روز در این عالم چه روزیه؟ امیرالمومنین فرمود روزی که مسلمان از دنیا بره، اون بهترین روزه. خب معلوم شد اولیاء خدا و عباد پروردگار و پاکان عالم که اصرار داشتن اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برای چی بوده؟ خدای نکرده انسان روز خروج از دنیا غافل از پروردگار از دنیا بره، بی عمل از دنیا بره، بدون اینکه مورد پذیرش خدا قرار بگیره از دنیا بره، دیگه به قول معروف کار شکار گذشته و دادرسی نخواهد داشت. شما بالاخره دو سالی، سه سالی، یه سالی، پنج سالی یه بار یا دعای عرفه ابی عبدالله رو خوندین و یا شنیدین. این دعا از عجایب دعاهایی که از امامان ما نقل شده. حضرت سید الشهدا در این دعای عرفه به پروردگار عالم عرض میکنه خدایا روز مرگ من و روز نزول خشم و غضب خودت قرار نده. این خیلی دعاست برادران، این خیلی مسئله است. اونم کی؟ حضرت سید و شهدا بیشینه تو صحرای عرفات. این طور که نوشتن مانند دو مشک آب از چشم مبارکش اشک بیاد. من به پروردگار عالم بگه روز مرگ منو روزی قرار نده که خشمت بر من نازل بشه. چرا اگر من در فضای خشم تو به عالم بعد منتقل بشم، دیگه دادرسی در اون عالم برای من نخواهد بود. وقتی انبیا بدونن آدم مورد خشم خداست، وقتی اولیا بدونن آدم مورد خشم خداست و قبولش ندارن، کدوما به شفاعت آدم برخیزن؟ مگه در آیه شریفه سوره مبارکه مدثر نیمده فما تنفعهم شفاعت الشافعین؟ یه عده‌ای هستن که شفاعت کنندگان گرچه شفاعت کنن شفاعتشون سودی برای اونها نخواهد داشت. خب مطالب امروز رو وصلش کنم. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا به لحظه آخر حضرت ابی عبدالله الحسین میان گودال 71 بدن قطعه قطعه روبروش، اونم چه بدنهایی، اونم چه شهیدانی. کجا دیگه در تاریخ شهیدی به وزن قمر بنی هاشم، به وزن علی اکبر، به وزن اون یاران با کرامت پیدا میشه که خودش فرمود من بهتر از این 71 نفر رو در عالم سراغ ندارم. داره اینا رو میبینه، خبرم داره که بعد شهادتش میریزن خیمه هاشو آتش میزنن و زن و بچهشو اسیر میکنن. تو اون لحظه که واقعا لحظه بسیار پرفشاری در این عالم بوده، یه مرتبه ملائکت الله ببینن صورت خونالودش رو روی خاک گودال گذاشت. الهی رزن به قضای صبرن علا بلائک تسلیمن لعمر کلا معبود لی سواک یا قیاس المستقیسین. چه مرگی داشت، چه انتقالی داشت که در روایات ما داره وقتی شمر تیزی خنجر رو به گلو کشید
دید ابی عبدالله لبخند زد، با لبخند از دنیا رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اید وانصر امام زماننا برحمتک یا